این اساس آلمان در حال بازبینی روابط سیاسی خود با ایران و صدور ویزا در سطح ملی برای کادر دیپلماتیک و خدماتی ایران فقط در موارد کاملا ضروری خواهد بود. از این پس درباره این تحولات در آلمان ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر ساکن این کشور، و از او درباره این اقدامات جدید آلمان پرسیدم.
در نظر بگیریم که خب دولت آلمان اون 4-5 روز اول بعد از اصطلاح اون ماجرا که برای مهسا پیش اومد و اعتراضاتی که در ایران شکل گرفت ساکت بود و همین امروز هم همچنان خب یک انتقادایی هست که دولت آلمان صرف نظر از این که خانم بربوک مقدار فعالتر وارد شده، فرض کنید صدر اعظم آقای شولتز فقط به یه زدن یه دونه به اصطلاح توییت خودشو محدود کرده، چیز دیگه در رابطه با ایران نگفته، خود آقای اشتاینمایر رئیس جمهور که بلند میشه و در این شرایط جنگی میره اوکراین راجع به ایران همچنان اظهار نظری نکرده، و حتی در تظاهرات که شما بهش اشاره کردید روز شنبه خب واقعش اینه که هیچ کسی به طور رسمی از احزاب چه دولتی چه اپوزیسیون نیامده بود در این تظاهرات به این ابعاد عظمتی که بلند کمتر با خودش دیده بود. حالا به نظر میاد همه این فشارها به خصوص جامعه مدنی آلمان داره صحبت میکنه و فشار میاره، به نظر میاد که خب خانم بربوک پیش از پیش فعال شده، از جمله فعالیتش خب ما در اون قتل و تحریم هایی که روز 25 مهر یا 17 اکتبر تاری اروپا وضع کرد علیه 4 تا نهاد و 11 فرد درگیر در این مسائل مربوط به سرکوب ها،
و حالا گفته شده که تحریم های بیشتری هم هفته آینده در راه است. در همین صحبت های خانم بربوک بهش اشاره شده.
درسته، یعنی خانم بربوک الان اشارهش اینه که ما هم در عرصه میان دو کشور یعنی ایران و هر کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا میشه اقداماتی انجام داد و هم به طور جمعی در چارچوب اتحادیه اروپا. خب صحبتی که راجبه اتحادیه اروپا میکنه بخشی از صحبتاش امروز ناظر بر همینه، از جمله که خب معتقده که در شورای حقوق بشر ژنو با توجه به انسدادی که حضور کشورهای استبدادی به وجود آورده و اونجا نمیشه کاری کرد، شاید لازم باشه که ما بریم به طرف ایجاد یک شورای ویژه حقوق بشر در رابطه مسائل ایران یا در رابطه با سطح بین المللی ترش. صحبت از یک قطعنامه است که در مثلا مجمع عمومی سازمان ملل مطرح بشه برای محکوم کردن قوی‌تر ایران، انزوای بیشتر به سوی جمهوری اسلامی. از اون بر همونطوری که شما اشاره کردید در چارچوب این که چقدر امکانات ویزایی و اینا رو به مقامات حکومتی به دیپلمات ها بدن، اینها رو میخوان محدودش بکنن، یا در باز در مسائل مربوط به حقوق بشر که به طور مستقیم به حقوق بشر مربوط میشه آلمان میخواد کمک کنه که مستند بشه این جرم و جنایاتی که علیه
همینطور حمایت از جامعه مدنی از جمله افرادی که در عرصه فرهنگ، علم، رسانه فعال هستن. حتی گفته شده که فعالیت هایی داره میشه در کشورهای همسایه ایران مثلا فرصت هایی رو فراهم بکنن برای افرادی که از جامعه مدنی ایران در خطر هستن، تهدید میشن. اما آقای حسینی فر، سوالم اینجاست که شما میگید که اولاف شولتز واکنشی نداشته و درست هم میگید، به یک توییت اکتفا کرده، اما خانم بربوک به هر حال وزیر خارجه این کشور هست، یعنی به هر حال به صورت شخصی که اقدام نمیکنه، این یک کشوری که داره اقدام میکنه در این زمینه، قبول ندارید اینو؟
درسته، نظر بگیریم به هر صورت این احزاب خود نقشش به اصطلاح مشخص خودشون هم مطرحه. نظر بگیریم خانم بربوک روزی که به اصطلاح این دولت رو تشکیل دادند صحبت از سیاست خارجی فمینیستی کرده و از روز اول هم که این مسئله در ایران پیش اومده دائم بهش ایراد گرفتن که کجاست این سیاست فمینیستی، کجا داره خودش نشون میده، که خب مجبور شدن یا صحبته که این روزا در مورد همکاری وزارت خارجه تحت اصلا ریاست خانم بربوک با آقای عدنان طباطبایی بوده، به اینکه به عنوان یکی از کارشناسان ارشد که بهش نشبه این وزارتخونه بشورت میداده با توجه به خب ارتباطات خانوادگی آقای طباطبایی با صادق طباطبایی حکومت، اینها همه انتقادهای متوجه بوده که آقای خانم بربوک زیر این فشارها، زیر سیاستی که خود حزبش در پیش گرفته، سیاست فمینیستی که اعلام کرده، به نظر میاد که داره میخ خودش رو میکوبه در درون سیاست‌های مربوط به ایران و باید دید که خود چه در خود دولت آلمان و چه در سطح اتحادیه اروپا این سیاست چجوری ترجمان میشه، تعریف میشه و میتونه پیش بره.
دقیقاً همین رو می‌خواستم بپرسم ازتون، به خاطر اینکه داریم در همین صحبتایی که یک منبع در وزارت خارجه آلمان کرده صحبت از این هست که نمیخوام بذارن موضوع ایران فراموش بشه و همچنان به عنوان یکی از اولویت‌های جامعه جهانی باقی بمونه برای اینکه رسیدگی بشه بهش. من میخوام ببینم که در شرایطی که اشاره کردید آقای اشتاینمایر با قطار رفت راهی اوکراین شد دیروز و در یک سرپناهی اونجا دیداراش رو انجام داد، در شرایطی که اروپا با وضعیت اوکراین روبرو هست، در شرایطی که اعتراضات در خود اروپا به دلیل این وضعیت ادامه داره، موضوع بحران سوخت وجود داره، میخوام ببینم که چه ظرفیتی در آلمان و خود اتحادیه اروپا وجود داره برای اینکه این اقدامات رو پیش ببرن و بتونن از معترضان ایرانی حمایت کنن.
در رابطه با ایران با توجه به شرایط خاصی هم که این کشور از جمله در حوزه مسائل مربوط به هسته‌ای و مذاکرات برجام و این حرفا داره و تحریم‌هایی که اعمال شده، وضعیتی که آمریکا ایجاد کرده در رابطه با تحریم‌ها و آنچنان جایی برای تحریم‌ها باقی نگذاشته و اساسیتی هم که اصولا اروپا داره راجع به این که تحریم‌ها یک چیز تا تیغ دو لبه است و نمیشه زیاد ازشون استفاده کرد، منتها خب اون حرف قبلیشون هم که آنچنان اهرمی هم نداریم و نمیشه کاری هم کرد، الان با همین صحبت امروز خانم بیربوک به نظر میاد که میشه در چارچوب تحریم‌های هوشمند بیش از پیش جاهایی رو پیدا کرد، عرصه‌هایی رو مثلا نشونه رفت. حالا صحبت سر اینی که آیا مذاکرات هسته‌ای رو کلا تعطیلش بکنند، اروپایی‌ها هم در سطح همون آمریکا به این تحریم‌ها بپیوندند، یا خواسته رادیکال‌تری که مطرح میشه تو بخشی از اپوزیسیون ایران که مثلا سفارت خونه های جمهوری اسلامی رو ببندن اخراج بکنند، اینها به نظر میاد که تو این سطح نمیرن، چون اصولا این که میزان تأثیر و کارایی یک همچین تاکتیکا و اهرم هم چی باشه سرش بسیار صحبت ده، چه در مورد قطع کامل مذاکرات هسته‌ای، چه بستری برتن سفارت. ولی همینطور که امروز با این لیستی که ارائه دادن و احتمالاً تکمیل تر هم خواهد شد و آنچنان هم به نظر نمیاد که در درون اتحادیه اروپا مخالفتی باهاش بشه، به نظر میاد که متأثر از مثلا ابعاد تظاهرات اعتراضات در ایران روز به روز اتحادیه اروپا و جامعه مدنی درون این کشورها دولت‌ها رو ببرن به این طرف که به اصطلاح اقدامات بیشتری انجام بده.
حبیبه حسینی فرد بود در آلمان درباره اقدامات تازه آلمان و اتحادیه اروپا صحبت می کردیم. در همین ساعت تحریم های جدیدی رو هم آمریکا علیه سرکوبگران معترضان اعلام کرده، 14 فرد و 3 نهاد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به 40مین روز جانباختن مهسا امینی و همدردی با خانواده او در بیانیه‌ای که درباره این تحریم‌ها منتشر شده میگه که آمریکا متعهد به حمایت از مردم ایران و میخواد مطمئن باشه که افرادی که در سرکوب مردم نقش دارند مسئول شناخته میشن. در همین باره وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرده که هدایت فرزادی رئیس زندان اوین و حشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندان‌های استان تهران در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. همچنین از سپاه پاسداران اسامی به این فهرست اضافه شده. محمد کاظمی فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و عباس نیل فروشان معاون عملیات سپاه هم از سوی آمریکا به صورت مشخص تحریم شدن، تحریم هایی که 14 فرد و 3 نهاد رو شامل میشه.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در 40 روز گذشته افراد بیشماری گفته میشه که هزاران تن، برخی منابع حقوق بشری ارقامی بیش از 13 هزار نفر رو اعلام کردند که در این 40 روز گذشته بازداشت شدن، روانه زندان شدن. تعداد اندکی از اونها به قید وثیقه در این روزهای اخیر آزاد شدند و باقی اونها همچنان در زندان به سر میبرند. یکی از کسانی که به تازگی بازداشت شده پوران ناظمی، فعال مدنی است در تهران، که این پیام خواهر خانم ناظمی است که درباره بازداشت او و نگهداریش در زندان میگه.
من خواهر پورار ناظمی، نویسنده و کنشگر مدنی هستم که چهارشنبه 27 مهر ماه در منزلش بدون ارائه حکم توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده و در طی این 6 روز در انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شده. خواهرم امروز طی تماس کوتاهی که با منزل داشته و به سختی قادر به صحبت کردن بوده، حال جسمی بسیار بدی داشته. اعلام کرده که از دادن دارو، غذا و حتی آب به خواهر من خودداری میکنن و اصلا شرایط خوبی نداره و بهش رسیدگی نمیشه. آقای علی خامنه‌ای، روی سخنم با شخص شما و گماشته های شما در زندان اوینه. اگر از کشتار معترضین، دانش آموزان، دانشجویان و نخبه های این مملکت فارغ شدید، لازمه که به شما بگم پوران خواهر من دیگه اون دختر بچه 14 ساله ای نیست که به خاطر سرودن چند بیت شعر اعتراضی ببرید شکنجه کنید، بهش آسیب برسونید و صداشی جایی نپیچه و آب از آب تکون نخوره. تا زمانی که خواهر من رو در انفرادی نگه می‌دارید، من محکم اینجا نشستم و اطلاع رسانی می‌کنم و لازمه که به شما بگم سلامت جانی خواهر من به عهده شخص شما و گماشته‌های شما در زندان اوینه. خواهر من جرمی مرتکب نشده. به چه جرمی خواهر من رو در انفرادی بدون دادن آب و غذا نگه می‌دارید؟ در کجای قانون اساسی شما نوشته شده که شما حق دارید با یک معترض اینگونه رفتار کنید؟ دوستان ازتون خواهش میکنم که صدای ما باشید. خواهر من بیماره، نیاز به دارو داره. اگر که ما نتونستیم دارو بهش برسونیم، اگر که دارن تحت فشارش میذارن با ندادن غذا و آب بهش، ازتون خواهش میکنم در انتشار و پخش این کلیپ به ما کمک کنید، شاید که ما بتونیم خواهرم رو از انفرادی بیاریم بیرون و داروهاش رو بهش برسونیم. اجازه ندید که در سکوت خبری به عزیزان ما آسیب برسونن. پوران هم یکی از ماست، خواهر من بیماره. ازتون خواهش میکنم که صدای ما باشید و نذارید که در سکوت خبری به عزیزان ما آسیب برسونه. ممنون.
خواهر پوران ناظمی بود که از زندانی بودن و شرایط نگهداریش میگفت، از زندان صحبت میکرد. یکی از این زندان ها زندان اوین هست که اگر خاطرتون باشه آتش سوزی مهیبی در اونجا رخ داد و اونطور که برخی گزارش زندانیان مطرح شده بود در این گزارش ها، از جمله گزارشی که افشاگرانه ارزیابی شد، گزارشی بود از نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در اوین که با یک نوشته‌ای که در حساب اینستاگرام منتسب به او منتشر شده بود، روایتی رو منتشر کردند که خانم محمدی از صحنه‌ای میگه مثل میدان جنگ، اتفاقاتی که در زندان اوین رخ داده بود. اگر خاطرتون باشه در این رخداد در زندان اوین در تهران، اونطور که قوه قضاییه اعلام کرد، 8 نفر از زندانیان جان خودشون رو از دست دادن و گفته شد که بیش از 60 نفر هم مجروح شدند، اما آمار دقیقی از زخمی ها و کشته شدگان در این رخداد در زندان اوین وجود نداره. حالا توران کبیری، مادر کاوه و یاشار دارالشفای، در ویدیویی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، روایت فرزندانش رو از آنچه که در شب 23 مهر ماه در اوین رخ داده رو شرح داده. بشنویم بخشی از صحبت‌های خانم کبیری رو که دو فرزندش در بند 8 زندان اوین در شب آتش سوزی در این زندان بودند.
ما صدای تیراندازی شنیدیم از بند 8 که ما اونجا داریم زندگی میکنیم. یک پنجره کوچیکی وجود داره که ما تونستیم داخل بند 7 رو ببینیم و میدیدیم که اونجا دارن تیراندازی میکنن و آدم ها میفتن. بعد گاز اشک‌آور پخش شد و صدای تیراندازی های مداومی که میومد و ما نمیتونستیم اولش تشخیص بدیم که چه نوع تیراندازیه و گاز اشک‌آور و دودی که از داخل از زیر بند به داخل شد ما رو به جنب و جوش برداشت. اولین فکری که ما میکردیم این بود که ما خودمون رو بیاریم بیرون و بتونیم به بند 7 کمک کنیم که چرا این اتفاق برای اون افتاده. و تصور این که این برای بند 8 و یا سایر قسمت‌های دیگه است اصلا به مغزمون هم خطور نمی‌کرد. با این تجسم ما به در فشار آوردیم که قفل شده بود و سه روز قبل اینا در بندار رو قفل میکردن. به محض اینکه آمار میگرفتن از سه روز قبل درا رو شبا قفل میکردن و این برای بچه های ما سوال شده بود که تا حالا این اتفاق نیفتاده بود، چرا در بند قفل میکردن؟ و اون روز همینطور شده بود که در بسته بوده و اینا هجوم میارن که در رو باز کنن و برای اینکه از گاز اشک بر خفه نشن برای نجات خودشون هر چیزی که دستشون نزدیکترین چیز به دستشون بوده میخواستن بسوزونن که جلوگیری کنن از اونجا. و بالاخره در باز میشه و اینا میان بیرون، مواجه میشن با اینکه خود پرسنل داخل زندان که بچه ها به شدت همه این مدت من با بچه های مختلفی که گفتگو داشتم از آقای سرهنگ محمودی و آقای کربلایی نام می بردن که اینا پرسنل داخل زندان بودن، به غیر از فشارهای شدیدی که از طرف نظامیایی که وارد شده بود در اون لحظه بهشون، تیراندازی به چندین نفر که 5 تا مجروح دادن و بقیه به شدت به وسیله این دوتا آدم کتک خوردن، توهین شدن، با لگد، با باتوم اینا رو زدن و بعد به کمک اینا نه تنها نتونستن به بنده 7 کمک کنن، بلکه یه تعداد زیادی از بنده 7 و بنده 8 رو با فشار و زور اینا رو هدایت کردن به طرف ورزشگاه که مصادره بچه ها اینطوری بود که ما شاید تعدادمون میشد 2000 نفر و تمام مدت ما اونجا بودیم. آدم های محسنتر حتی اگه میخواستن یه کمی بشینن یا دراز بکشن مواجه میشدن با کتک خوردن و توهین و تحقیرهای وحشتناک که ما نخوابیدیم، شما اجازه ندارید تا ما بخوابیم، شما بخوابید، و فوشهای بسیار رکیک. و چند تا از بچه ها رو همون موقع با باتوم زدن، دمپایی ها رو از اینا میگیرن و اینا تو اون زمین داغی که آتش هر آن به همه جا شعله میکشیده پاورهنه اینا رو نگه میدارن بدون هیچ امکانی. حتی اینا مجبور میشن اونجا روی همه ادرار کنن. تیراندازی با تفنگ کلاشینکوف اتفاق افتاده که چند نفر زخمی شدن و این زخمی ها رو منتقل کردن همراه بچه ها 12 فردا ظهر به زندان رجای شهر که رئیس زندان رجای شهر این زخمی ها رو نپذیرفته، یعنی نمیخواسته که عامل قتل شاید محسوب بشه، ما نمیدونیم. و با همون وضعیت اینا منتقل میکنن زندان اربیل، حتی بیمارستان هم اینا رو نمیبرن. و بچه‌های ما بعد از این همه روز آنچنان تحت فشار جسمی و روحی قرار گرفتن که هنوز آثار کبودی در روی سینه و نقاط دیگر بدن اینا وجود داره، علارغم اینکه چندین بار اینا به بهداری رفتن و این 40 چند نفری که الان از زندان اربیل منتقل شدن به زندان رجای شهر اینا رو همه توی بهداری زندان آثار ضرب و شتمی که شدن دکتر اونا رو بررسی کرده، اسماشون اونجا ثبته، چیزی نیست که ما بتونیم به شکل تخیل بیان کنیم. واقعا اتفاق افتاده و ابعادش بسیار وحشتناک و غیر انسانیه.
صدای توران کبیری رو میشنیدید، مادر کاوه و یاشار داروشفا که در شب 23 مهر ماه در اوین بودند، در بند 8 زندان اوین و فردای آتش سوزی به زندان رجای شهر منتقل شدند. خانم کبیری توضیح میداد در ویدیویی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده روایت دو پسرش رو از آنچه که مشاهده کردند در زندان اوین. همچنین نرگس محمدی در روزهای گذشته روایتی از او منتشر شده درباره آنچه که در اوین رخ داده. خانم محمدی از بند زنان این روایت رو نوشته و در این روایت با عنوان شب هولناک اوین مواردی رو فاش کرده که در صورت صحت نشون میده که وقوع این رویداد در میانه اعتراضات سراسری از قبل میتونسته برنامه ریزی شده باشه. خانم محمدی در بخشی از این نوشته گفته که روز شنبه 23 دوم مهر ماه اعزام های صبح زندانیان به بیمارستان بدون اعلام دلیل کنسل شد و هنگام ظهر هم سه بار صدای آژیر زندان به صدا در اومد که به گفته خانم محمدی بی سابقه بوده. این فعال حقوق بشر زندانی در بخشی از روایتش همچنین اشاره کرده که از یک هفته پیش از این اتفاق تحرکاتی در بند وجود داشته، درب مابین راهرو بند و راهرو کارکنان بسته و قفل شده و دریچه روی اون تعبیه شد تا کارها از آن طریق انجام بشه و زندانیان نتونند به راهرو خروجی دسترسی داشته باشن. خانم محمدی در جای دیگه اشاره کرده که سه روز پیش از این واقعه کپسول‌های آتش خاموشون به دستور ریاست زندان و به بهانه پر کردن از بند خارج شده بودند. این روایت نرگس محمدی از آن چیزی است که شب هولناک اوین خوانده بود و روایت برادران دارالشفای از زبان مادرشون توران کبیری. 19 و 20 دقیقه در ایران هست. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما باشید تا ثانیه های دیگر با موضوع دیگر باز خواهیم گشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
جاییست که میتونید تصاویر و مطالب خودتون رو هم برای ما بفرستید. یادآوری هم میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو دنبال کنید. یکی از خبرهایی که در این برنامه خبری تحلیلی به اون پرداختیم کوتاه و همچنان منتظریم که اطلاعات بیشتری شاید در این زمینه منتشر بشه از شیراز هست که خبرگزاری های داخلی در ایران از حمله مسلحانه، آنچه که حمله مسلحانه خوانده شده، به داخل حرم شاه چراغ در شهر شیراز و کشته شدن دست کم 15 نفر خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه این رخداد رو تروریستی توصیف کرده و نوشته که تعداد حمله کنندگان 3 نفر بوده. بر اساس این گزارش ها 2 نفر از مهاجمان بازداشت شدند. گفته شده 10 نفر در پی این تیراندازی زخمی شدند. این حادثه در حالی رخ داده که ایران 40 روز صحنه اعتراضات گسترده مردمی به حکومت جمهوری اسلامی است و صدها تن از معترضان تاکنون کشته شدند. به محض اینکه جزئیات بیشتری درباره این خبر از شاه چراغ داشته باشیم اون رو در اختیار شما قرار خواهیم داد تا ببینیم که در شیراز چه اتفاقی رخ داده در روزی که 40مین روز جانباختن مهسا امینی بوده. از صبح امروز اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران رو شاهد بودیم، از سقز و مناطق کردنشین تا تهران، مشهد، اصفهان، نقاط مختلف، دانشگاه، خیابان و در این برنامه به اونها بیشتر پرداختیم و در طول شب هم ادامه خواهیم داد. اما سری بزنیم به موضوعی دیگر در ارتباط با ایران که اون هم در این روزها بسیار خبرسازه و اون اینه که کیف معتقده که همکاری ایران با روسیه در جنگ علیه اوکراین رو رو به افزایشه. سری بزنیم به این داستان با آنا رایسکایا.
شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه به درخواست روسیه درباره ضرورت ماموریت کارشناسان سازمان ملل به اوکراین برای بررسی موضوع استفاده از پهپادهای ساخت ایران تبادل نظر خواهد کرد. اوکراین در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اعزام کارشناسان بین المللی برای بررسی شواهد شد که از دید کیف به طور غیر قابل انکار ثابت میکند ایران در اوج جنگ و با نقض قطعنامه شورای امنیت به روسیه سلاح تحویل داده و روسیه با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی از این تسلیحات علیه زیرساخت غیر نظامی در اوکراین استفاده میکند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعضای غربی 5 به علاوه 1 با حمایت از درخواست کیف از سازمان ملل درخواست کردند نقض احتمالی قطعنامه 2231 توسط ایران را بررسی کند. موسکو و تهران به شدت مخالف این ماموریت هستند، اما در حالی که روسیه مدعی است پهپادهای مورد استفاده تولید خود روسیه است، ایران منکر ارسال پهپاد به روسیه نیست. در این حال تاکید میکند برای جنگ در اوکراین هیچ سلاحی به روسیه نداده. گندوز مامیدوف، دادستانی که سرپرست تحقیقات جنایی اوکراین درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را بر عهده داشت، میگوید کیف از آن زمان متوجه شد هیچ حرف حقی از تهران نخواهد شنید.
متوجه شده ایم این رسم تهران است که تا آخرین لحظه حتی شواهد عینی را انکار می کند. هنگام تحقیقات درباره هواپیمای سرنگون شده، ایران یک روز به ما وعده همکاری میداد، روز بعد زیر تمام قول و قرارها میزد. البته با هر انکار و بدقولی، سوءظن ما مبنی بر اینکه سرنگونی این هواپیما تصادفی نبود بیشتر میشد. تا حدودی همین رویکرد تکرار میشود. نمیدانم چرا ایران به روسیه سلاح میدهد، اما بیشک مخالف تحقیقات درباره پهپاد هاست، چون نگران است ابعاد دیگر همکاری‌هایش با مسکو که بعید نیست نقض قوانین بین‌الملل باشد نیز علنی شود.
شورای امنیت سازمان ملل شب قبل نیز به ابتکار روسیه تشکیل جلسه داده بود. روسیه در روزهای اخیر مجدداً اوکراین را به تدارک انفجار بمب کثیف اتمی متهم کرد، اتهامی که اوکراین و متحدانش به شدت رد می‌کنند. به دعوت کیف، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیساتی که مسکو مدعی است مشغول فعالیت اعلام نشده است بازدید خواهد کرد. اوکراین و کشورهای غربی نگرانند مسکو ضمن متهم کردن کیف خود برای استفاده از سلاح اتمی در اوکراین آماده می شود. روسیه به آمریکا اطلاع داد برای دومین بار طی سال جاری میلادی رزمایش هسته‌ای برگزار خواهد کرد. سازمان انرژی اتمی اوکراین همزمان هشدار داد روسیه در نیروگاه اتمی زاپوریژیه که تحت اشغال قرار گرفته مشغول ساخت و سازهای پنهان است. الکسی پیچی تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه میتواند با شای پراکنی درباره بمب کثیف اهداف متعدد را دنبال کند.
با ماجرای بمب کثیف روسیه میتواند اهداف رسانه‌ای را دنبال کند. توجه عمومی را از شکست‌های متوالی نیروهای روس در جبهه‌های اوکراین و ضعف‌های اقتصادی روسیه که غیر از ایران برای شریکی باقی نمانده منحرف کند، با ایجاد رعب و وحشت در جامعه روسیه ادامه جنگ علیه اوکراین را اجتناب ناپذیر جلوه دهد و با ترساندن مردم اوکراین باعث موج جدید مهاجرت به منظور فشار آوردن بر اروپا شود. امیدوارم مسکو به دنبال انفجار بمب اتم در اوکراین نباشد، اما تا پایان جنگ نمیتوان به کلی این تهدید را نادیده گرفت.
به برآورد اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین، ایران علاوه بر پهپادهایی که در اوکراین دیده شده قصد دارد پهپادهای آرش 2 و معراج 521 به روسیه تحویل دهد. در این گزارش پیشبینی شده شمار مستشاران ایرانی که به نظامیان روس استفاده از این پهپادها را آموزش میدهد نیز افزایش مییابد. ایران حضور نظامیانش در مناطق اشغال شده اوکراین را رد میکند.
گزارشان رایسکای رو میشنیدید درباره تحولات در روابط تهران و کیف و جنگ و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. مثل همه هفته ها در این ساعت نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه با همکارم بابک غفوری آذر. اما پیش از اون یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید پوشش زنده همکارانم از تحولات در ایران رو، خصوصا از جمله اعتراضات در نقاط مختلف و تجمعات گسترده‌ای که در نقاط مختلف ایران برای 40th روز جانباختن مهسا امینی شکل گرفته رو بخونید. هم اکنون خبرهایی هست که با تاریک شدن هوا همچنان این اعتراضات و همچنین حضور گسترده نیروهای امنیتی شدت گرفته. در این برنامه خبری همچنین مروری داشتیم بر ربوده شدن پیکر رضا حقیقت نژاد همکار ما توسط اطلاعات سپاه و انتقال اون به مکانی نامعلوم، اونطور که اطلاعات تازه رادیو فردا نشون میده خانواده آقای حقیقت نژاد تحت فشار قرار گرفتند که پیکر او رو فوری به خارج از شیراز منتقل و در قبرستان دیگری دفن کنند، ولی خانواده در برابر این خواسته مقاومت میکردند و جنازه او همچنان در اختیار نیروهای امنیتی است. همچنین در این برنامه خبری تحلیلی از گزارش رسانه‌های ایران شنیدید که گزارشی منتشر کردند از حمله به حرم شاه چراغ در شیراز که اونطور که رسانه‌های داخلی میگن دست کم 15 نفر در این حمله مسلحانه کشته شدند. گفته شده که 2 نفر در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. همچنین از جراحت ده‌ها نفر در پی این تیراندازی صحبت شده. و خبر دیگری که در وبسایت ما میتونید بخونید و همچنین در این برنامه درباره اون صحبت کردیم، فرو ریختن باقی مانده سازه متروپول در آبادان هست. ساختمانی که در خرداد ماه فرو ریخت، بیش از 40 کشته برجا گذاشت و حالا آنطور که این فرو ریختن جدید گزارش هایی از اون منتشر شده، دست کم یک نفر جان خود رو در پی فرو ریختن باقی مانده سازه متروپول در آبادان از دست داده. اینها خبرهایی است که در radiofarda.com میتونید بخونید و اگر هم دسترسی به اینترنت ندارید، با محدودیت دسترسی به اینترنت مواجه هستید، اصلا نگران نباشید، ما همه این خبرها رو در رادیو فردا از طریق رادیو به گوش شما خواهیم رساند. دعوت میکنم که با ما باشید. در دقایق پیش رو شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی تأثیر تحولات و اعتراضهای اخیر بر فعالیت‌های مرتبط با هنرهای نمایشی ایران موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اعتراض‌های سراسری در ایران وارد ششمین هفته خود شده است و فعالیت‌های مرتبط با هنرهای نمایشی ایران همچنان متأثر از این اعتراض‌ها در رکودی دنباله‌دار به سر می‌برند. در سینماها نزدیک به 6 هفته است که فیلم تازه‌ای بر پرده نرفته است و از تعداد تماشاگران فیلم‌های در حال نمایش هم به شکل محسوسی کاسته شده است. در تئاتر هم برخی سالن‌های نمایشی فعالیت خود را متوقف کردند و تعدادی دیگر نیز با حالتی نیمه تعطیل و با کاهش آشکار تماشاگرانشان به فعالیتشان ادامه می‌دهند. در این میان حتی تردیدهایی درباره لزوم ادامه فعالیت میان بسیاری از دست‌اندرکاران فرهنگی و هنری ایجاد شده است. بازداشت تعدادی از فعالان هنرهای نمایشی نیز بر این تردیدها افزوده است. علاوه بر آن، بسیاری از چهره‌های شناخته شده نیز به نهادهای امنیتی احضار شدند. یکی از مسئولان خانه تئاتر، نهاد صنفی مرتبط با فعالان تئاتری، این هفته به روزنامه هم‌میهن گفت 13 نفر از اهالی خانواده تئاتر در بازداشت هستند. این مقام نام این افراد را اعلام نکرد. این در حالی است که پیشتر اسامی 21 نفر از فعالان تئاتری بازداشتی هفته‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر و سوی تعدادی از چهره‌های شناخته شده نیز بازنشر شد. در سینما نیز گزارش‌هایی از بازداشت و احضار بسیاری از چهره‌های شناخته شده منتشر شده است. علی مصلح، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، وضعیت حاکم بر فعالیت‌های هنری را چنین توصیف می‌کند:
به نظر می‌رسد که اصلاً سینما، تئاتر، هنرهای نمایشی و هر نوع سرگرمی‌سازی در بستر رسمی کاملاً از زندگی روزمره مردم حذف شده. یعنی نه فقط معترضین، بلکه تمام مردم. این رو آمار و ارقام داره به ما میگه، یعنی آمار فروش فیلم ها که به شدت افت کرده، حتی درباره پرفروشترین فیلم های روی پرده این سقوط و این افت حدود 80%. من مصاحبه خوندم که بعضی فیلم های روی پرده اصلا مخاطب نداشتن، یعنی نزدیک به 100% ریزش مخاطب داشتن. در چنین شرایطی طرح مهر سینما که کاملا شعاری بود، این که به مدت 2 هفته سینماها بلیتاشون رو نیم بها کنن، نه تنها تأثیر مثبت نذاشت که ظاهرا تأثیر منفی گذاشته. این رو همایون اسدیان، مسئول شورای صنفی نمایش، گفت در مصاحبه‌ای همین هفته گذشته، که گفتش که هرچند 5% تعداد مخاطبین اضافه شد، ولی به دلیل نیم بها شدن 40% کاهش ریالی فروش داشتن سینماها. مجموعه این شرایط نشون میده که اصلا فضایی وجود نداره برای فیلم دیدن یا تئاتر دیدن. درباره تئاتر، سالن‌های تئاتر که وضعیت وخیم‌تره، چون تعداد زیادشون در مرکز شهر تعطیل شدن. تک و توک سالن‌های خصوصی که باز کردن با اعتراض مواجه شدن. از طرف دیگه باید به این دقت کنیم، تعداد زیادی از اهالی تئاتر طبق مثلا متنی که حسن معجونی منتشر کرد بازداشت شدن. اینها شهرتشون به اندازه بازیگر سینما نیست، ولی اینا تأثیر میذاره. حتی بحث هایی در گرفت، یک کارگردان تئاتر گفت باید کار اجرا بشه، باید ادامه پیدا بکنه، با واکنش منفی روبرو شد و مجموعه عوامل نشون میده که اساساً فضایی فراهم نیست برای اینکه کسی بخواد بره و مثل وضعیت عادی فیلم ببینه، تئاتر ببینه یا هر نوع در معرض هر نوع محصول سرگرمی ساز قرار بگیره.
اتفاقات اخیر در حالی روی می‌دهد که سینمای ایران از اواخر سال 98 با بحران دامنه‌داری از نظر تعداد تماشاگر روبرو بوده است. فاصله گرفتن واقعیت‌های جاری در اجتماع با تصویری که از آن در محصولات نمایشی ارائه می‌شود باعث شده تا از تعداد مخاطبان فیلم‌ها به شکل محسوسی کاسته شود. آنچنان که مقایسه تعداد کل تماشاگران سالهای 96 و 97 سینماهای ایران با تماشاگران سالهای بعد از افت بیش از 50% حکایت می‌کند. علی مصلح دلایل وقوع این اتفاق را چنین توضیح می‌دهد.
سینما ایران حداقل از سال 98 به شدت جا موند از تحولات اجتماعی. یعنی سال 98 ماجرای در واقع اون خیزش آبان ماه و بعد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی ناگهان جامعه رو عبور داد از خیلی مسائل، از خیلی نقاطی که به نظر می رسید باعث ثبات سیستم و نظامه. ولی سینما ایران در ما قبل اون باقی موند. قبل از اون هم در واقع سینما دچار بحران مخاطب بود، ولی این اتفاق و بعد شیوع کووید باعث شد انگار که سینماگران چشمشون به روی تحولات بسته موند یا خودشون خواستن که این کار رو بکنن تحت فشار سانسور. در چنین شرایطی حتی قبل از این اعتراض ها هم آمار فروش فیلم ها فاجعه بار بود، ولی این چیزی که الان وجود داره میشه گفت تعطیل تقریبا. یعنی الان سینمای ایران در حوزه اکران با وضعیت نیمه تعطیلی، نه با وضعیت تعطیلی مواجهه و تولید به شدت پایین اومده. با این حال ظاهرا با نزدیک شدن به جشنواره فجر میشه حدس زد تحرکاتی صورت میگیره.
مسئولان بخش‌های فرهنگی و هنری حکومت جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته تلاش کردند با نوعی عادی نمایی شرایط از ادامه فعالیت‌ها در این حوزه خبر دهند. هفته گذشته جشنواره فیلم کوتاه تهران با وجود انصراف و کنارگیری تعدادی از سینماگران حاضر در آن برگزار شد و رسانه‌های رسمی هم از استقبال زیاد از برنامه‌های آن خبر دادند. با این همه بسیاری از فعالان حوزه ساخت فیلم کوتاه از کم شمار بودن مخاطبان این دوره و عدم حضور بسیاری از مهمانان خارجی در آن خبر دادند. در این شرایط طی ماه‌های آینده مسئولان باید رویداد جشنواره‌های فجر را هم برگزار کنند که مهمترین اتفاق بخش هنرهای نمایشی ایران محسوب می‌شود. آیا حکومت میتواند همچنان بر عادی نمایی شرایط در تئاتر و سینمای ایران ادامه دهد؟ علی مصلح:
الان در واقع راهی که حکومت میخواد بره برای عادی جلوه دادن شرایط، مثلا با برگزاری جشنواره فجر، خیلی خیلی سخت و سنگلاخی خواهد بود. یعنی الان دیگه سال 98 نیست که توافق وجود نداشته باشه بر سر تحریم یا عدم تحریم. تعداد زیادی از فیلمسازان بدنه سینما دچار مشکل شدن، حداقل این که ممنوع الخروج شدن، چهره های برجسته، عده‌ای بازداشت شدن، عده‌ای احضار شدن، عده‌ای بازجویی شدن. در همچین شرایطی و در حالی که سینما و چهره های مشهورش سعی کردن همراهی خودشون رو نشون بدن، الان این چالش برای دولت وجود داره که مثلا جشنواره فجر رو چگونه برگزار بکنه، چه تعداد فیلم متقاضی میشن، چه فیلم هایی رو نمایش بده و بعد در اون جلسات پرسش و پاسخ بعد از فیلم ها قراره که چه اتفاقی بیفته. اینها همه سوالاییه که پیش پای دولت وجود داره و به نظر میرسه سکوتی که الان حاکمه بر سازمان سینمایی و وزارت ارشاد به این دلیله که خودشون هم نمیدونن قراره که جشنواره فجر امسال رو چگونه برگزار بکنن. و حتی اگر برگزار بشه که میشه حد زد به هر قیمتی برگزارش میکنن، اما میشه این رو برآورد کرد که واکنش های سینما روها بسیار بسیار منفی خواهد بود. یعنی در این وضعیت که سیستم و نظام و حکومت در کمترین میزان مقبولیت و مشروعیت قرار داره، برگزاری رویدادی مثل جشنواره فجر حتما بیشتر از مثلا جشنواره فیلم کوتاه تهران مورد توجه مردم و رسانه‌های داخلی و خارجی قرار میگیره و نقاط ضعفش پوشش داده میشه و فکر میکنم این سخت‌ترین دوره جشنواره فجر خواهد بود به عنوان ویترین و نماد بدنه سینما ایران که از طرف دولت به مدت 4 دهه هدایت شده.
در شرایط رکود ادامه دار در سینما و تئاتر ایران، رسانه‌های داخل ایران از آغاز نمایش چند فیلم جدید و اجرای چند نمایش تازه در تالارهای نمایشی خبر می‌دهند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
پر آب، یه سد محکم داشتیم تو سیلا، ما از خوشی ها دلامون آزرد، سد و شکستیم دنیا را همینجاست، نه کار ایناست نه کار اوناست، از این و اون نیست از ماست که برماست. یه دشت سرسبز، یه رود پر آب، یه سد محکم داشتیم تو سیلاب، ما از خوشی ها دلامون آزرد، سد و شکستیم دنیا رو آزرد.